الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث حول تعارض و خصوص تعریف تعارض و خصوصیاتی که در این تعریف بود گذشت و به بهانه‌اش ما در حکومت بحث کردیم، ورود بحث کردیم و موارد جمع عرفی را مطرح کردیم. کلمه‌ای که باقی مونده اینه که تعارض در ادله شرعیه متصور است. اصل بحثم اگر انظار مبارکات باشد گفتیم در فی تعارض الادله هست، ادله شرعیه. در ادله عقلیه خودشون معنا نداره با هم تعارض بکنن. علم به کذب در ادله عقلیه که عقل علم پیدا بکند به کذب احد الحکمین معنا ندارد. کما این که در ادله عقلیه حکومت هم معنا نداره. حکومت تصرف است، ادعاست و امور عقلیه امور واقعیه هم ادعاییه اعتباریه نیستن. لذا در اون بحث قبح قابلا بیان با دفع ضرر محتمل، اونجا میگن قبح قابلا بیان وارده مثلا بر وجوب دفع ضرر محتمل. بعضی هم میگن او وارده. ورود معنا داره، ارتفاع یک دلیل به موضوع یک دلیل به دلیل آخر. حکومت معنا نداره. و اما دلیل عقلی با دلیل شرعی، اینم تعارض معنا نداره. اگر دلیل عقلی قطعی بود خب و شرع ظنی بود، همون بحثی که در رسائل است که مرحوم شیخ انصاری در بحث قطع متعرض شده است، دلیل عقلی داشتیم قطعی باید تصرف بکنیم در دلیل ظنی شرعی. دلیل عقلی وارد است بر اون دلیل شرعی، و اگر دلیل شرعی قطعی شد خب دیگه دلیل عقلی ظنی قیمتی نداره. اون قطع کاشف است از بطلان اون حکم عقلی. و اگر هر دو ظنی شدند، هم حکم عقل ظنی است و هم حکم شرع ظنی است، فرض بفرمایید استصحاب دلیلش عقل باشه که بعضیا تمسک به دلیل عقلی کردن، دلیل ظنی عقلی، در مقابلم یه ظاهری مثلا داشته باشیم که اون هم ظنی باشه، اونجام تعارض بین دلیل ظنی عقلی و دلیل ظنی شرعی معنا نداره. چرا؟ چون یا اینه که اون دلیل ظنی عقلی امضا نشده خب حجیت نداره، بلا ظن ان الظن لا یقنی من الحق شیئا، امضا نشده باشه قیمتی نداره. و اگر امضا شده تنافی بین امضای شارع است با اون ظنی آخر، نه دلیل عقلی با دلیل شرعی. عقل همیشه معلق است بر عدم شرع. دلیل ظنی عقلی ها ظنی عقلی معلق است که خود شارع چیزی نگفته باشد. اینه که اگر شارع چیزی فرمود خلاف حکم عقل، فرض بکن قیاس عقلیه، ولی وقتی شارع در مقابلش خلاف قیاس را فرمود، لا مجال لحکم العقل با وجود حکم شرع. این که مرحوم حاسد محمد باقر در قبل از این بحثایی که کردیم، اما اوائل بحث تصویر کرده است تعارض بین حکم عقل و حکم شرع را، نه اونا تسامح هم آخرش هم به همین نتیجه رسیده، تعارض بین حکمین شرعیین است، نه واقعا بین حکم عقل و حکم شرع. اینه که مقصد ما یا خاتمه ما هم در تعارض ادله شرعیه، چون در غیر ادله شرعیه تعارض مصداق نداره، مجال نداره. حالا ورود به معنا العام یا تخصص یا همون ورود حکومت معنا نداره، تخصیص هم معنا نداره، تخصیص نامال الفاظه، در عقل الفاظ نیست. خب بگذاریم، دو تا دلیل عقلی، دو تا دلیل عقلی و ظنی معنا نداره، عقل هم زن پیدا کنه به این طرف هم به اون طرف. در دلیل عقلی ظنی، زن شخصی ها، زن نوعی نیست، معقول نیست. خب بگذاریم، بحثی که فعلا میخوایم شروع بکنیم که بحث مهمی هم هست، بحث تزاحم است، بحثی که در فقه به یک نحوش، به یک کیفیتش محل ابتلاست که خواهیم گفت. مناسبت این بحثم اینه که آیا باب تزاحم داخل باب تعارض است؟ تعارضی که ما بحث می کنیم شامل باب تزاحم می شود یا نمی شود؟ این بهانه بحثه، ولیکن اصل بحث، بحث مهمیه، در جای دیگه از علم و اصول بحث نشده است و اینجا بله فیما نعلم مرحوم آقای خویی مفصل بحث کرده، ناینی نام بحث کرده، ولی مختصر در کتب قدیمی ها نیست. این بحث از مرحوم ناینی شروع شده است، بعد مرحوم آقای خویی مفصل تر بحث کرده، مرحوم حاسد محمد باقرم که بله خیلی مفصل بحث کرده است. آیا تعریف تعارض شامل تزاحم می شود یا نه؟ به این مناسبت وارد شدن در تزاحم، اقسام تزاحم، مرجحات باب تزاحم. ما طبق مثال اصول حرکت می کنیم، منتها یه مطالب اضافه‌ای که هست و مثبال اصول اونها را نیاورده است، مرحوم حاسد محمد باقر آورده، اونها را ضمیمه می کنیم. ترتیب بر طبق مثبال اصوله، بحث مهمیه و ثمره فقهی داره. تزاحم رو تقسیم کردن ابتداعا به دو قسم جامع ندارد، یک تزاحم ملاکی، تزاحم ملاکات که اسمشه میگذاریم تزاحم ملاکی، یکی تزاحم در مقام امتثال، تزاحم خطاب در مقام امتثال که اسمشه میگذاریم تزاحم خطابی. مرحوم آخون تزاحم ملاکی رو در کفایه در بحث اجتماع امر نهی مطرح کرده است و تعقیب کرده است، خیلی کارایی فقهی نداره، سیظهر. مرحوم نائینی تزاحم خطابی رو مطرح کرده است و تعقیب کرده است و مرجحاتی براش بیان کرده است که کارایی فقهی داره. میدانید دیگه مرحوم یکی از فوارق مرحوم آخوند و نائینی همینه. مرحوم آخوند در اصول به عنوان یک فن بحث می کنه، فقه را نگاه نمی کنه. چه بسا در اصول یک چیزی میگه که در فقه قابل التزام نیست. مرحوم نائینی نه، فقه را نگاه می کنه، طبق فقه اصول را طراحی می کنه. و این میزک، بله این میز سبب میشه که آخوند در بگیم الاصولی الفقی، نائینی بگیم الفقیه الاصولی، فقهش جلوتر از اصولش هست. تزاحم ملاکی رو مرحوم آخوند در بحث اجتماع امرو نهی مطرح کرده است. ما فعلا بحث میکنیم حول تزاحم ملاکی، ولو ثمره چندانی در فقه نداره که ما سیظهر، ولی چون مطرح شده ما بحث میکنیم. بله؟ اونی چون بحث میکنیم هر دو را میگیم. خب اینا حرفای آخونده، بالاخره باید اونام واضح بشود. تزاحم ملاکی یعنی ملاکات در مقام جل با هم تزاحم دارند. یه فعلیه ملاکاش با هم تزاحم داره، هم ملاک وجوب داره مثلا، هم ملاک حرمت داره، تزاحم ملاکاتشون متزاحمه. مثل باب اجتماع امر و نهی، بنابر قول به امتناع هم تصرف در دار قصبی مفسده دارد چون قصبه، و هم نماز مصلحت داره. آخوند گفته اینجا ملاکین با هم تزاحم میکنن، تزاحم ملاکی که رب ما ممکن اصلا اباحه با حرمت با هم ملاکاشون تزاحم کنه. این مختص به الزامیات نیست، این در کفایه هم هست که اباحه را دو قسم کردن، یک اباحه لا اقتضایی، اونی که اقتضا نداره متعلقش، شرب الماء، اکل الرمان، این اقتضا نداره نه برای وجوب نه برای حرمت نه برای استحباب نه برای کراهت، اصلا مقتضی نداره. ملاکات را میگن مقتضیات، سنج ملاک مطلوبیت نداره، لا فعلا ولا ترکن. میگن اکل رمان مباح است، اباحه اقتضایی داره، لا اقتضایی داره. یک قسم اباحه هم داریم میگن اباحه اقتضاییه، چون کلمات محروم آخوند در تعادل تراجی جا هست. یه ملاکی هست که اقتضا کرده جعل اباحه را، یعنی ملاک در جعل، متعلقش ملاک نداره، لا اقتضاست، جعلش ملاک داشته است. مثل مسواک زدن که مصلحت تسهیل اقتضا کرده است که لزوم جعل نشود. لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک. معلوم شه ملاک داره مسواک زدن، ملاک الزامی، ولی شارع مقدس ترجیح داده است ملاک اباحه را که تسهیل باشه. تزاحم شده بین ملاک متعلق، مسواک زنی متعلق ملاک داشته، و بین ملاک جعل اباحه، جعل اباحه ملاک داشته، ملاک تسهیل. شارع مقدس ملاک تسهیل را مقدم داشته بر ملاک متعلق. تزاحم ملاکات منحصر به موارد تکالیف نیست. این در مسوال اصول این نکته را تذکر داده است. تزاحم ملاکات رو به ما در غیر الزامیاتم رخ می دهد. یا نماز شب هم همین جوره، نماز شب ملاک الزامی دارد. مصلحت تسهیل در حق غیر از پیغمبر اکرم موجب شده است که لزوم پیدا نکند. یا طلاق مثلا، طلاق مصلحت مبغوزه، مفسده ملزمه داشته است، ولیکن مصلحت تسهیل اقتضا کرده است جوازش را. اسم اینو میگذارن اباحه اقتضائیه، یعنی اباحه‌ای که به مقتضای یک ملاکی جعل شده، نه بلا اقتضائی متعلقش. تزاحم ملاکات یعنی ملاکات در مقام جعل قابل اجتماع نیستن، متزاحمن، اقتضاهاشون قابل اجتماع نیستن. او اقتضا میکنه وجوب را، او اقتضا میکنه حرمت را. مرحوم آخوند تنها تزاحم ملاکی را در کفایه مطرح کرده است. تا اونجا که ما خبر داریم مثلا تزاحم مقام امتثال را که بعد مرحوم ناینی ابداع کرده است و مفصل بحث کرده، ای در ذهن مرحوم آخوند نیامده یا نگفته، حالا شادم آمده و نفرموده. اباحه لا اقتضایی، حالا اینم محل بحثه. ما گفتیم جعل داره، جعل این اعتبار دیگه. شارع میفرماد احلت لکم الطیبات، محل بحثه دیگه. مرحوم آقای خویی میفرمود احلت یعنی حرام نکردم، حلیت مجعول نیست. ما گفتیم ظاهر خلاف ظاهر خطاباته. همون قدیمی ها که میگفتن احکام خمسه همون درسته، وجوب داریم و حرمت، کراهت داریم و استحباب، یکم اباحه که اسمش اینا را میگفتن احکام شرعیه من حیث الاقتضاء و تخییر. اقتضا مال اون چارتاست، تخییرم مال اون پنجمی. الان محل بحث، مهم نیست. تزاحم ملاکات توقف داره که ما احراز بکنیم ملاکات را. تزاحم ملاکاتی که مرحوم آخوند مطرح کرده است، این موقوف بر احراز ملاکات. مرحوم آقای خوی می فرماد ما ملاکات رو که اطلاع نداریم، ملاکات چیه؟ مولا کدام یک را مقدم داشته بر دیگری؟ لذا این بحث بی خودیه، بی فایده. تزاحم ملاکات مربوط به مولا می شد، راش بسته هم گذاشتش کنار، همین مقدار تمام گذاشتش کنار. تزاحم ملاکاتی را که مرحوم آخوند مطرح کرده هیچ کارایی در فقه نداره. درسته این حرفا ربما ملاکات با هم تزاحم می کنن، وقتی تزاحم کردن مولا باید اهم را مقدم بدارد، اگر اهمی نبود باید تخییر جا. اینا درسته، ولی این تاریخ بهش نداریم. مرحوم آقای خوئین بس را میگه که تاریخ نداریم میگذاریم کنار، ولیکن بعضی ها آمدن برای کشف ملاکات گفتن تاریخ داریم. این بحث هم در همون جلد اول در بحث دوران امر بین رجوعش به ماده یا هیئت اونجا مطرح شده این بحث. منتها مختصر و چون این بحث را مثل مرحوم محقق اصفهانی، همینایی که یه خورده از فقه دورن، مرحوم آغازی ها اینا تطویل کردن، حالا ما اشاره فقط میکنیم و میگذاریم که به قول آقا اونجور نشیم. بحث کردن که نه ما میتونیم ملاکات را کشف کنیم. از کجا کشف کنیم؟ گفتن از خطابات. چجور از خطابات کشف میکنیم؟ گفتن درسته در جایی که دوتا خطاب داریم متعارض هستن، درسته که مدلول مطابقیشان از حجیت میفتد. یه روایت میگه واجب است، یه روایت میگه حرامه. درسته که نه وجوب ثابت می شود و نه حرمت، ولی ما می تونیم ملاک را کشف کنیم. چجور کشف کنیم؟ تقریب مرحوم اصفهانی فرموده که خطاب همانطور که دلالت مطابقیه دارد بر حکم، دلالت التزامی هم دارد بر ملاک. مدلول مطابقیش حکمه. سله میگه نماز وجوب داره. لا تقصب مدلول مطابقیش اینه که قصب حرامه. درسته که مدلول مطابقی با هم تعارض دارن، ولی یک مدلول التزامی هم داره. مدلول التزامیش اینه که لا تقصد میگه این عمل مفسده داره بل التزام، چون ما قائلیم به تبعیت احکام للمصالح والمفاسد. دلیل بر حکم بالمطابقه دلیل على وجود الملاک بالالتزام. سل هم که میگد واجب است، بالالتزام دلالت داره که این عمل مصلحت داره. درست است که مدلولهای مطابقی تعارض دارن، ولی مدلولهای التزامی که با هم تعارض ندارن. عیبی نداره یه فعل هم مصلحت داشته باشه هم مفسده. نمیشه هم واجب باشه هم حرام، لغوه. اما مصلحت و مفسده امر تکوینیه. یه فعل هم مصلحت داشته باشه هم مفسده داشته باشه. نه، خیلی افعال در عالم اینجوریه دیگه. خیلی از افعال شما به حیثش هم کار نداشته باشید، خیلی از افعال هست هم منفعت داره هم ضرر داره. میگه کسر انکسار میکنن، میگه این کاری بکنیم این زن رو بگیریم یه منافعی داره یه مضراتی هم داره دیگه. یه چیزی بله امر تکوینی هم بابا. افعال انسان اصلا میگن همین جوره. فعل خیر محض نمیشه. اگر فکر میکنی یه خیری داره یه شری هم کنارش داره. پیدا نمی کنی یه فعلی خیر محض باشه. خب فرمودن مدلول حیثی درست مهم نیستونش. مهم اینه که مدلول مطابقی ها با هم تعارض می کنن، تساقط می کنن، مدلول التزامی ها به حال خودش باقی می مانن. این که مرحوم آخون میگوید نماز در مکان غصبی از باب تزاحم ملاکات هست، این گفتنیه دیگه. شما سوالتون اینه از کجا گفتید ملاکات هست؟ میگه از خطابات. یک سله داریم، یه لا تقسم، از همین دوتا خطاب کشف میکنیم که این عمل هم مصلحت داره هم مفسده داره. حالا نتیجهش هنوز نرسیدیم. شما میگه آقا تزاحم ملاکات درسته، واقعیت داره، ولی کاشف نداریم. شاگردان مرحوم آخوند گفتن نه کاشف داریم، خطابات کاشف از ملاکات هم. اینجور یه طریقی رو مرحوم ها شیخ اصفهانی آورده، ولیکن این فرمایش همونجا مناقشه شده، اینجا مرحوم حسین محمد باقر مناقشه کرده. یه بحثیه در دلالت مطابقیه و التزامیه. این که دلالت التزامی فرع دلالت مطابقی هست وجودن، در این جای بحث نیست. وقتی دلالت التزامی وجود پیدا می کند که دلالت مطابقی وجود پیدا کرده باشه. چرا؟ چون دلالت التزامی دلالت لفظ است بر لازم شی. خب اول باید بر خودش دلالت بکند تا بر لازمش دلالت بکند. اگر حاتم اون شخص را به ذهن نیاره، چون ای آقا نمیشناسه حاتم را، هرگز به جود منتقل نمیشه. دلالت التزامی دلالت لفظ است بر خارج لازم مدلولش. پس اول باید مدلولش را در ذهن احضار بکند تا لازمش را احضار بکند. حالا بحثی که باید بیان بالمعنی الاخص فقط باشه یا بیان بود کافیه، ولی وجودن لا توجد دلالت التزامی الا بعد وجود دلالت مطابقی، در این بحثی نیست. بحث در ناحیه حجیت، آیا در حجیت هم تبعیت هست یا نیست؟ یه بحثیه. بعضی ها میگن که دلالت التزامی کما این که تابع مطابقی از وجودن کذالک حجیتن. اگر دلالت مطابقی حجت نبود التزامش هم حجت نیست، تبعیت. این که من زراره میگم نماز جمعه واجب است، درسته بالالتزام میگم مصلحت داره، اما مصلحت داره اگر واجب باشه ها، قید داره، مطلقا که نمیگم. شما اگر فهمیدی واجب نیست، معنا نداره که اون بگه مصلحت داره. اینا میگن مقید است حجیت مدلول التزامی به حجیت مدلول مطابقی. نتیجه میگیرن اگر مدلول مطابقیت حجیت افتاد، به هر وجی علم به کذبش داشتی یا نه معارض داشت، اگر مدلول مطابقی از حجیت افتاد، معنا نداره که مدلول التزامی حجیت داشته باشد. اگر مثلا اینا مثالای عرفیش پیدا بکنید، فرض بفرمایید 25 ما ملازمه داره با شهریه دادن، اگر کسی گفت 25 ما هست بالالتزام دلالت داره امروز شهریه میدن. حالا اگر ما فهمیدیم اشتباه میکنه 25 ما، یا معارض پیدا شد، کسی نمیگه پس شهریه دادنش او ثابته، حالا اون عرفش نادرسته. عرفش همین جوره. اگر دلالت مطابقی از کار افتاد، التزامی هم ساقط می شود. اینه که الدلالت الالتزامیه تابعتون للمطابقیه ثبوتن و سقوتن. او ساقط شد، اینم ساقط می شود. لذا این فرمایش مرحوم شیخ اصفهانی که فرموده از خطابات ولو معارضن کشف میکنیم ملاکات را چون مدلول التزامیان، میگیم نه، وقتی خطابات با هم تعارض کردن و از حجیت افتادن معنا نداره که مدلول التزامیشان حجت باشد. اینه که ما به این بیان نمیتوانیم از خطابات کشف بکنیم ملاکات را. یک کلمه را باید اضافه می کردیم و اون کلمه اینه که در تزاحم ملاکات، اونجایی که ملاکات با هم تزاحم دارن، نتیجهش تعارض خطاباتشون هست. تزاحم ملاکات خودش داخل بحث تعارض نیست، چون لفظی در کار نیست، ولی نتیجهش که تعارض خطابات هست، داخل باب تعارضه. مرحوم آخون در بحث اجتماع امر نهی میگه از باب تزاحم ملاکاته، ملاکات تزاحم دارن نتیجه نگیره، پس خطاباتش ما هم تعارض دارن. چرا اگر ملاکات تزاحم کردن خطاباتشان تعارض میکنن؟ چون اگر ملاکات تزاحم کردن، ما علم پیدا میکنیم به کذب یکی از دو خطاب. اگر ملاک نماز با ملاک خصف تزاحم دارن، پس یا سله کذب است یا لا تقصب، در مجمع یکشون باید کذب باشه. چرا؟ چون فرض کردیم ملاک ها اینا تزاحم دارن، قابل استیفا نیست. سله میگه که من هستم، پس ملاک من هست. اگر ملاک من هست تزاحم، ملاک اون نیست، اون دروغ است. نتیجه تزاحم ملاکات تعارض خطابات هست. چون تکرارش میکنم، چون هر خطابی میگه من هستم، من فعلیم، اگر من فعلیم یعنی ملاک من اثر کرده، اگر ملاک من اثر نمی کرد که من فعلی نمی شدم، اگر ملاک من اثر کرده یعنی اون ملاک مغلوبه، ملاک دیگر، تزاحم دیگر، هر دو که نمیتونن اثر کنن. اگر من اثر کردم یعنی او اثر نکرده، اگر او اثر نکرده یعنی حرمت نداره. اینه که سله ولا تقصب با هم تعارض دارن. اگر انظار مبارکات باشه، آخون همی کار را کرده، گفته در باب اجتماع امر نهی تزاحم ملاکات است. اصلا ایشون قوام باب اجتماع امر نهی را به همین میدانه، میگه هر جا هر دو ملاک دارن باب اجتماع امر نهی، یکی ملاک دارن نه باب اجتماع امر نهی نیست. گفته است اگر باب اجتماع امر نهی شد و شما امتناعی شدی، یه وقت جوازی میشی، میگه هر دو میتونه اثر کنه، بس نداریم، امتناعی شدی. امتناعی معناش اینه که ملاکات با هم تزاحم دارن. در باب اجتماع امر نهی، باب تزاحم ملاکات است، نتیجه گرفته، پس سله ولا تقصد متعارضن. بعد رفته سراغ مرجح دلالی، ببین از فقه چجور دوره، رفته سراغ مرجح دلالی، گفته اینا با هم تعارض میکنن. نهی گفته دلالتش اقوای از امره، نهی مقدم است، بعد نتیجه گرفته، پس ملاک نهی اقوایه، دوباره برگشته به اقواییت ملاک. نتیجه تزاحم ملاکی تعارض است. تزاحم در ملاکات که مبدع مرحوم آخونده است، نتیجهش اینه که خطابات داخل باب تعارض می شوند. بعد اگر مرجح دلالی بود یکی را مقدم می داریم، و اگر که آخون مقدم داشته، و اگر نبود تساقط یا مرجحات. این یک بیان برای این که ما می توانیم از خطابات برسیم به ملاکات. بیان دوم که در همون بحث دوران امر است بین رجوع قید به ماده یا هیئت، بیان دوم اطلاق ماده است. این اطلاق ماده را مرحوم ناینی در تزاحم امتثالی استفاده کرده، نه برای تزاحم ملاکی. تزاحم ملاکی رو ناینی وقعی نگذاشته، ولی دیگران از اطلاق ماده گفتن ما کشف میکنیم وجود ملاک را. به چی بیان؟ بذار هنوز بیانش نکردیم. به این بیان میگه گفت سله یک هیئت داره مفادش وجوبه، یک ماده داره که متعلق وجوبه. سله را تحلیلش بکنید میشه تجب و سلات. تجب و حکم است، مفاد هیئت است، سلات متعلق است، مفاد ماده است. سله یک ماده داره، یک هیئت. از این که نگفت سله فی غیر مکان قصبی صلات را، از این که نگفت تجب و صلات فی غیر مکان قصبی، معلوم میشه نماز ملاک داره، چه در مکان قصبی چه در مکان غیر قصبی. از اطلاق ماده کشف میکنیم هیئت‌ها با هم تعارض دارن. وجوب نماز با حرمت قصد تعارض دارن، مفاد هیئت‌ها تعارض دارن، ولی مفاد ماده ها با هم تعارض ندارن. صلات مطلقه، قصب مطلق، چه در حال نماز چه غیر نماز، از صلات مطلقه، از قصب مطلق ما کشف میکنیم که صلات مطلقا ملاک داره. اسم اینو میگذارن از اطلاق ماده کشف میکنیم وجود ملاک را در مجمع. پس اینی که مرحوم آخون ادعا دارد سله ولا تقصد در مجمع هر دو ملاک داره، دلیلش اینه، اطلاق ماده این و اطلاق ماده او. یکی گفت نماز واجبه، نگفت نماز در غیر دار قصبی. از یکی میگه نماز واجبه مطلق و نماز، معنیش مطلق و نماز ملاک داره. تمسک کردن به اطلاق ماده برای کشف ملاک. مطلق قصب مفسر دو دیگه، وقت در مجمع ما کشف میکنیم هم نماز مصلحت داره و هم قصب مفسده داره. ایجور فرمودن از اطلاق ماده. چجور شما از اطلاق هیئت کشف میکنیم ملاک را؟ منتها اینجا معارض داره، نمیتونی کشف کنی. اگر ما بودیم همون سله لا تقصب نبود، از اطلاق واجب است نماز حتی فی الدار القصبی کشف کردیم ملاک را. چجور اطلاق هیئت کاشف از ملاک است؟ بالالتزام اطلاق ماده هم کاشف از ملاک است. اینجور فرمودن. ولیکن جواب دادن، همونجا جواب دادن که نه، اینجاها ماده اطلاق ندارد. ما نمیتونیم تمسک بکنیم به اطلاق ماده و بگیم این ماده اطلاق دارد چه در مکان قصبی چه در مکان غیر قصبی. قصب اطلاق دارد چه در حال صلاتی چه در حال غیر صلاتی. تمسک به اطلاق ماده، ذهنتون رو تیز بکنید ببینید جا نمیفته. تمسک به اطلاق ماده میخوایم لمش رو بیان بکنید. تمسک به اطلاق ماده در جایی که هیئت ساقطه، نمیتونی به اطلاق هیئت تمسک بکنی، معنا نداره. چرا معنا نداره؟ در بحث مطلق و مقید گفتن جایی از مقدمات حکمت کشف میکنیم اطلاق را، که اساس اطلاق اینه. از مقدمات حکمت کشف میکنیم اطلاق را که اگر مرادش با این مقدمات، اگر مرادش از کلامش مقید باشد، اراده کرده باشد مقید را با وجود این مقدمات، خلاف حکمت باشد، نقض حکمتش است. خاطر همینا میگن مقدمات حکمت. گفته اعتق رقبتن در مقام بیان هست، قید نیاورده، بگیم پس مرادش اعتاق مطلق الرقبه. چرا؟ چون اگر با این که در مقام بیان بود قید نیاورد، اراده کرد رقبه مؤمن را، این خلاف حکمتش هست. مردم قدع میکنن، میگن چی آدمیه که میگه اعتق رقبتن در مقام بیانم هسا، یه وقت میخوام مجملگویی بکند، نه اونجا نمیگن نقض غرض نیست، نه در مقام بیانم میگه اعتق رقبتن، مرادش مؤمنه، مؤمنه رو نمیاره، نقض غرضه. مقدمات حکمت در جایی مجال دارد که اگر با وجود این مقدمات مرادش از کلامش مقید باشد، نقض غرض است، خلاف حکمت است. حرف اینه که این مقدمات در ماده جاری نیست، چون اگر مولا گفت واجب نماز، واجب نماز، مرادش از واجب است نماز، مرادش نماز واجب مطلقای ها، قید ندارم، مرادش از واجب است نماز، نماز در غیر دار قصبی باشد، مرادش مقید باشد. بگه واجب نماز، قید نیاره، بگه مقصود من از نماز، نماز در غیر دار قصبیه. اگر قید نیارد مرادش از نماز، نماز در غیر دار قصبی باشد، خلاف حکمت صحبت نکرده. همین نکته ظریفش، خلاف حکمت صحبت نکرده. چرا؟ چون میگه من گفتم واجب نماز، تا هر جا که واجب هست با همین کلمه واجب بهت فهموندم این نماز کدوم نماز، برو ببین که گفتم واجبه، هر جا واجبه همون نماز. من گفتم واجب نماز، کدوم نماز، کدوم نماز میگی واجبه؟ همون نمازی که
وجوب داره.
خب اگر آمد گفت آقا در مکان قصبی نمیتونه وجوب داشته باشه، امتناعی هستیم، نمیتونه وجوب داشته باشه. اگر نمیتونه وجوب داشته باشه، شما نمیتونی بگی نمازش مطلقه. نه، من که گفتم نماز، نماز هر جا که وجوب داره. چرا خب نگفتی نماز؟ میگه همی که واجب کردم او را فهمون. واجب است نماز خوندن، از کلمه وجوب مقید استفاده میشود. مثل این که یک ظرافتی دارد، تأمل بفرمایید تتمش فردا بحث خواهیم کرد.